الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بود که عبد بدون اذن مولای خودش بره ازدواج بکنه، و اینکه از این روایات آیا میشه استفاده کرد صحت بیع فضولی را یا خیر. تعلیل این روایات این بود، می‌فهمید که چنین عبدی معصیت مولا نکرد، معصیت خدا نکرده، معصیت مولا کرده، یعنی یک حرام ذاتی رو انجام نداده. وقتی حرام ذاتی نیست، چیزی که متعلق حق مولاست، حق مولا با اجازه قابل برطرف شدنه. بیع فضولی هم همینطوره. اینم که دیروز عرض کردم که وقتی خدای متعال امر می کند به اطاعت از مولا، اگر کسی نافرمانی مولا را کرد، نافرمانی خدا را نکرده. دلیلش اینه که سلسله مراتب اداری باطله. سلسله مراتب اداری باطله منش اینه که میشه بگوییم هر چیزی که فرماندار قوم گفت، اگر کسی حرفشو گوش نکرد، حرف خدا رو گوش نکرده. چون فرماندار قوم از طرف مثلا وزیر تعیین شده، وزیر را هم رئیس جمهور، رئیس جمهور هم رهبر، رهبر هم نماینده امام زمان، امام زمان سلام الله علیه هم نماینده خدا. پس هرچی فرماندار قوم گفت حرف خداست. اینجا سلسله مراتب اداری باطله، اینجا حرفی غلط درست نیست. حالا اگر که حرفی اینو گوش نکردم، حرفی اینو گوش نکردم دیگه، نه که حرفی خدا رو اصلا مثل پیغمبر و امام نیست، چون پیغمبر و امام علم غیب دارن، مایت و عن الهوا هستن، که خوب ایلو بحیون یوبا هرچه میگن حرف خداست.
تخلف از جیش
اسامه، تخلف از جیش اسامه، تخلف از حکم حکومتیه، نه تخلف از حکم خدا. اگر کسی از جیش اسامه تخلف کرد و پیغمبر فرمود لعن الله من تخلف از جیش اسامه، این تخلف از حکم پیغمبره. اما اگر پیغمبر فرموید که از اسامه اطاعت کنید، بعد اسامه بگوید بیایید، اینجا هم کسی نیومد، تخلف از حکم حکومتی اسامه است. چرا من اسیان رو به معنی حقیقی گرفتم؟ مجازش این بود که یک کلمه رو در دو تا کاربرد به دو معنا گرفتم، این مجاز بود. چرا؟ نه اون اسیان گرفتم، فقط گفتم که اسیان گاهی مخالفت با نهی گاهی اسیان به معنی عدم الاستیصال اینجا به این معناست. حالا اینو برای این عرض کردم، مرحوم آیت الله خویی یک عبارتی داره، عبارت شما میخونه. این عبارت تو این کتاب مصباح الفقهاء جلد 2 صفحه 646 عبارت آیت الله خویی اینه، می‌فرماید که اگر این روایات دلالتش صحیح باشد لم یسته اما نصب الى ابن حمزه، اگر این روایات دلالتش درست باشه اون چیزی که به ابن حمزه نسبت داده شده درست نیست. به ابن حمزه این نسبت داده شده من ان نکاح العقد و کزا نکاح الحر غیره حصولا که نکاح بلی شرعی بل عرفی این نمایسته و بالاجازت لخصوصیت خاصت به کل مورد فلا یمکن تعدی من حاضر الموارد الى مطلق نکاح الفضولی فصلا عن صادر العقود الفضولیت. ابن حمزه فرموده که اگر این روایت بگوید عقد فضولی درسته این فقط تو همین مورده، جای دیگه رو شامل نمی شود. فرموده مثلا نکاح ولی شرعی یا ولی عرفی، اگر پدری بر پسر خودش زن بگیره یا مادری بر پسر خودش زن بگیره، پدر بر فرزندش زن بگیره میشه ولی شرعی، مادر زن بگیره بر بچهش میشه ولی عرفی. اگر در این جور موارد بگوییم نکاح فضولی درسته این دلیل خاص داره، بنابراین نمی شود گفت تمام نکاح های فضولی درسته یا تمام عقد های فضولی درسته. این کلام ابن حمزه. بعدم آیت الله خویی اشکال کرده به این کلام، اشکالش اینه که همون دلیلی که این مورد رو میگوید صحیحه، این دلیل در سایر مواردم جاریه. فرود لعدم الفارق بینها و بین سایر العقود الفضولیه لبحثت المناطف الجمیع. این کلام آیت الله خویی. این عبارت خیلی، اصلا خود عبارت فهمش خیلی مشکل داره. این کلام که خوندم دقیقا عبارت مرحوم آقای نایمیه، یعنی به عین عبارت. پس احتمالا آقای خویی از استاد خودش مرحوم آقای نایمی کلامو گرفته، ولی حالا اینا از کجا این کلام رو گرفتند نمیدونم. ببینید عبارت ابن حمزه رو حالا من میخونم، ببینید ابن حمزه این رو میفرماد که آقای خویی نسبت داده و اشکال کرده یا اصلا کلام ابن حمزه چیز دیگه نه. این کتاب وسیله ابن حمزه. ابن حمزه یکی در صفحه 249 صفحه 249 وسیله می فرماید که بیع الفضولی هو ان یبیع الانسان ما لیس له ولا یکون وکیلا لمالکه ولا ولیا علیه بوجهه. بیع فضولی اینه که آدم چیزی را بفروشد که مالک نیست وکیلم نیست، هیچ نوع ولایتی هم نداشته باشه. گفتم مثلا مادر ولایت داره، اما ولایت چی؟ عرفی. عمو ولایت دارد اما ولایتش عرفیه، شرعی نیست. مثلا عمو پسر برادر خودش را مثلا زن برش بگیره، این ولایت عرفی داره. میفرمید به یه فصولی اینه که انسان ولی نباشه، وکیل نباشه، مالکم نباشه، من غیر اذنی. این تعریف بیع فصولی. فعضا باع کانل بیع و موقوفه. چنین فصولی اگر چیزی را بفروشه این موقوف علم اجازه است. و این اجازه مالکه و سقده او و این نمیجوز بطله، یا و این نمیجوز بطله. اگر مالک اجازه داد درسته، اگر اجازه نداد باطله. ببینید این عبارت که اینجا ایشون داره صریحا میگوید تمام فضولی ها چیه؟ موقوف علل اجازه است، درسته. از این عبارت که پس اینجا آقای کوهی فرمود استفاده نمیشه که بگویید که تو اون مورد دلیل خاص داشته، سایر موارد دلیل ندارد پس باطله. این داره چی میگه؟ این داره میفرماد تمام موارد فضولی صحیح. دقیقا عکس اونیه که آقای کوهی بهشون نسبت داد. این یک عبارت. عبارت دیگر باز وسیله ابن حمزه، صفحه 300. بحث این بوده که آیا دختر بدون اذن پدر میتونه ازدواج بکنه یا نمیتونه. حالا اون کار ندارم. بعد میفرماد بعد تزبید شو لا یقف و علل اجازت الا فی تسعت مغازه. تزبیج متوقف بر اجازه نیست مگر در نوع جا. وحیه این نوع مورد اینه، عقد البکر رشیدت مع حضور البلیه علا نفسه ها. مع حضور البلی، حضور یعنی وجود، این حضور در اینجا به معنی وجود. اگر دختری با اینکه بلیش وجود داره نمرده، دختر باکره رشیده عقد بخونه برای خودش، متوقف بر اجازه پدر. دوم عقد الاب علا ابنه صغیر، پدری و پسر صغیر خودش عقد بخونه. عقد الامه علی، مادر و پسر خودش عقد بخونه. عقد الجد مع عدم الاب، وقتی که پدر نیست، پدر بزرگ برای نوه خودش عقد بخونه. و عقد الاخ، برادر بر برادر یا ام. بلعم این ستا علی سبیته، برادر یا مادر یا عمو و دختر برادر. و تزویج جر رجل عبد غیرهی به غیر اذنهی، کسی برای عبد دیگران زن بگیره یا خود عبد به غیر اذن سیدهی. در این نه مورد و این اجاز ولی و المعبود له او علی او سیده او سهره و الا انتسخه. اگر که ولی اجازه کرد یا خود اون معبود له یا معبود علی یا مولا، اگر این اجازه کردن درسته و الا باطل. و یجوز للبکره عقد نکاح المتعه، دختر باکره بدون اذن پدر میتونه متعه انجام بده به غیر اذن ولی، بدون اذن ولی. الا انه لا یجوز للرجل بطعها بالفرج، الا اینکه خب اون شوهر نمیتونه با این بطعی بکنه، ولی اصل عقدش درسته. به فرمایش ابن حمزه، یعنی الان ابن حمزه تو این عبارتی که خوندن فرمود که در نه مورد عقد فضولی متوقف بر اجازه است. منش چیه؟ آیا منش اینه که یعنی در سایر موارد عقد فضولی باطله یا دلیل بر صحت نداریم اینه میخواد بگوید، یا داریم میفرماد در 9 مورد متوقف بر اجازه است، سایر موارد اصلا اجازه نمیخواد؟ این موضوع کلام ابن حمزه است. چقدر تفاوت داره با اینی که آیخویی بهشون نسبت داده. آیخویی میفرماد که تو این مورد خاص دلیل داریم که جایز است، سایر نکاح ها یا بیع ها دلیل نداریم ولی زن باطله. احتمال زیادی نمیدن که آیت الله خویی یا به اصل کتابیشون مراجعه نکرده، یا مثلا را از یک واسطه‌ای گرفته بوده، عبارت اشتباه نقل شده بوده. مطلب تمام. مطلب بعدی یا بحث بعدی اینه که یکی دیگر از ادله صحت بیع فضولی روایاتی است که در باب خمس و انفال نقل شده. در باب خمس یه چیزهایی هست که اصلا مخصوص امامه علیه السلام و اصلا جزء قنایم بین مسلمان ها حساب نمی شود. مثلا فرض کنید یه فرش خیلی نفیسی اگر غنیمت گرفته شد، فرش مثلا یه فرش ابریشم تو جنگ غنیمت گرفته شد، یا یه مثلا چیز طلای بلورین، مثلا یه چیز خیلی نفیس. نه اونا رو نتیجهشون یعنی تا حالا قبوله. یا مثلا فرض کنید که یک عبد یا یک کنیز خیلی نفیسی گرفته شد، مثلا یه دختر خیلی زیبایی، دختر شاهی بود گرفته شد، این جزء اسرا و جزء غنایم حساب نمیشه، این مال امام معصوم علیه السلام. اینا رو بهش میگن صفو المال، اون چه که برگزیده ی انباله. خب یه فرش ابریشمی که میشه تقسیم میکنی بین سایر اموالی که غنیمت گرفته می شود، اینها غنایمیه که خمس داره. اگر کسی خمس را نداد و این اموال را برداشت، در واقع مال مشترک را برداشته، مالی که یک پنجمش مال امام معصوم علیه السلام، چهار پنجمش هم مال مسلمان است. مال مشترک، مثلا فرضاً یک کنیزی را تو جنگ گرفتند، میشه مشترک بین امام و مردم، مال مشترک هم بطیش حرام. اگر هم بچه آورد میشه بلد زنا میشه. یه روایاتی داریم این مطلب را داره بیان میکنه. بعد این روایات می‌فرماید که ائمه یا مثلا حضرت علی و پیغمبر اکرم علیهما و علیهما السلام اجازه داده‌اند که مال خودشون برای شیعیان حلال بشه، تا فرزندان شیعیان حلال زاده باشن. این روایت رو میخواییم بینیم آیا اینا دلالت میکنه برای که بیع فضولی درسته یا نه، یا نکاح فضولی صحیحه، از این روایت استفاده میشه یا نمیشه. یک کنیزی که دارن خرید و فروش میکنن، یه پنجمش مال امام زمان سلام الله علیه، وقتی یه پنجم مالشونه، کسی که این رو میفروشه داره مالون غیر را میفروشد. امام علیه السلام وقتی اجازه بده، آیا با اجازه امام این معامله از فضولی بودن خارج می شود یا نمی شود. این حالا مهمه. این روایات تو جلد نهم و ساده آخرین بابش، آخرین باب جلد نهم صفحه 543 به بعد، روایات متعددی داره که حالا گزینه این روایات متأسفانه مستمسکی شده برای وهابی ها و سلفی ها. طبق این روایات خیلی کتاب علیه شیعه نوشتن، خیلی زیاده. حالا یه چند توی این روایات رو میخونم. بله، باب باب و اباحت قصت الامام من الخمس لشیعه، سهم امام از خمس برای شیعیان حلال شده. باب چهارون از ابواب الفایه. حالا این عرض بکنم بینید، خمس در زمان غیبت واجبه، تو واجب بودنش شکی نیست. بستر اینه که آیا خمس در زمان غیبت که واجبه است پرداختش هم واجبه یا نه واجبیه که لازم نیست عمل بکنیم. امام معصوم علیه السلام سهم خودشو حلال کرده یا حلال نکرده. سهم سادات خمس هم در اصل مال امام آمان سادات نیست. یعنی اگر کسی گفت امام علیه السلام سهم خودشو حلال کرده، سهم سادات هم حلال میشه. یعنی اینجور نیست که سهم سادات مال سادات از ابتدا هست، سهم سادات مال امام امام میدن. آیه شریفه ای که زبل قربارا مطرح میکنه اینها را به عنوان مصارف بیان میکنه، نه اینکه اینا مالک خمس باشن. این اختلافیه که خمس در زمان غیبت حلال شده، یعنی خمس واجب است ولی پرداختش واجب نباشه، یا اینکه نه پرداختش هم واجبه. اینجا همون بحث احکام حکومتی مطرح میشه. اگر کسی احکام حکومتی رو قبول نداشته باشه، یه جور فتوا میگه که مثلا در زمان غیبت دیگه لازم نیست خمس بدید. اگر کسی احکام حکومتی رو قبول داره، میگوید که در زمان غیبت برای همیشه حلال نشده، توی یه زمان خاصی حلال شده. مثلا فرض کنید زمان امام نهم تا قبل از سال 220 تا قبل از 220 خمس حلال شده تو زمان حضور امام جواد علیه السلام. از سال 221 پرداخت خمس واجب بوده. حالا این مربوط به بحث خمس میشه و اما حالا این روایات، روایت چهارم اینه: انهو ان ابی جعفر. هر وقت تو سند حدیث گفتن ابی جعفر یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، پس وقتی میگیم انهو ان ابی جعفر یعنی ان الکلینی ان ابی جعفر، ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی. ان الحسن ابن علی ابن البشار. ان احمد ابن عائز. این سند تا اینجاش مشکلی نداره. ان ابی سلمه سالم ابن مکرم و او و ابو خدیجه. از ابی سلمه، ابی سلمه یعنی سالم ابن مکرم. سالم ابن مکرم تو رجال نجاشی توصیف شده و در رجال شیخ طوسی و در فهرست شیخ طوسی تضعیف شده. پس شیخ ایشون رو ضعیف دانسته، نجاشی ایشون رو توصیف کرده. معمولا اینطوری شنیده میگن که نجاشی دقیق ترین آدم توی رجال. اگر بین کلام نجاشی و رجالیگین دیگر تعارض باشه، حتی نجاشی مقدمه. گاهی هم اینجوری میگن، میگن که نجاشی مرد یک فن حریف بود، شیخ طوسی مرد همه فن حریفه. قهر کسی که توی یک رشته کار کرده حقش دقیق تره تا کسی که زرفنونه. بلکه میشه برعکسشم برعکس بین سالم ابن مکرم رو نجاشی فرموده سقتون سقتون، دوبارم گفته سقتون سقتون، یعنی معلومه با تأکیدم داره میگوید ایشون سقه است. شیخ طوسی هم فرموده ضعیف. شیخ طوسی با نجاشی معاصرند، یعنی هر دو در نیمه قرن پنجم. ظاهرن یعنی از چند جو این قرینوش پیدا کرده که نجاشی کتاب رجال خودشو بعد از شیخ طوسی نوشته. پس نجاشی توجه داشته به این که شیخ طوسی تو کتابش سالم ابن مکرم را تضعیف کرده. در این حال نجاشی اومده توصیقش کرده. پس این توصیق با توجه به تضعیف شیخ. بنابراین این که آیت الله خویی فرمود سالم ابن مکرم ضعیف است، نه ضعیف نیست، ایشون ثقه است و معتبره. آقای خویی کلام شیخ طوسی دیده دو تا کتاب اومدن ایشون رو تضعیف کردن، گفته پس ایشون ضعیف. در حالی که نجاشی هم دقتش بیشتره. نه، اینجور نیست. ببینید این رو مثلا بعضی ها مثل سام معالم همین حرفان می زدن. سام معالم می گفت که همیشه تضعیف مقدم است بر توصیه، به خاطر این که تو تضعیف میگه من دیدم گناه میکنه، تو تعدیل میگه من گناهی ندیدم. جوابش اینه که نه، اینجوری نیست. تو تعدیل اون میگه میدانم گناه نمیکنه، نه اینکه من گناهی ندیدم. یه کسی که میگه فلانی عادله میخواد بگه من گناهی ندیدم، یه میخواد بگه میدانم که گناه نمیکنه. اینه بله، اشتباه دیدم یا اشتباه نمیشده من اشتباه نه بله. از کردم شیخ طوسی اول گفته این آقا ضعیف است، نجاشی اینه دیده سقوط سقطو. از کلام نجاشی در واقع نقد کلام شیخ. بله؟ بطول کلام نجاشی نهیده. بنابراین این حدیث مشکل سندی نداره. و اما متن حدیث در چه؟ نه اتفاق هر دو حسی تو رجال از زمان علامه هلی به بعد همیشه حدس، اما تا زمان شیخ طوسی و بلکه تا زمان ابن شهراشوب و معالم العلماء تا اون زمان همه حسه. نه رجال کشی سند داره، رجال نجاشی یا رجال شیخ سند نداره، اما حسیه. این شیخ سندشو نیمونه ولی اینا حسی. خب اما متن حدیث، ان ابی عبد الله علیه السلام قال قال رجل و انا حاضر حل لیل خروج. میگه من خدمت امام بودم، یک کسی به امام گفت که آقا خروج را زنها را بر من حلال کن، زنها را بر من حلال کن. حضر ابو عبدالله امام بحشت کرد، تعجب کرد که این چرتی داره میزنه. فقال لبو رجلون لیسه یسالو که انیت ترزد طریق. یک کسی گفت یا بنا رسول الله، این که گفت که زن رو بر من حلال کن، مقصودش این نیست که این بره بشه دوست سرگردنه هر زنی بگیره و بگه بر من حلاله، مقصودش این نیست. اینما یسالو که خادمن یشتری با او امرأتن یتزوج جوها او میراثن یسید و او تجارتن او شیعن اوتیده. این آقا میخواست که یعنی کنیز بخره یا میخواست عقد بخره، داره میگه شما اینو بر من حلال کن که حالی که میخرم درست باشه. امام علیه السلام فرمود حاضر شیعتنا حلال، این برای شیعیان ما حلاله. الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي، و همه شیعیان حلاله. و ما یولد منكم الى يوم القيامه فهو لهم حلال، هر چی متولد بشه بهش حلاله. اما والله لا يحل الا لمن احلل ناله بلا والله ما اعطينا احدا ذمه و ما عندنا لاحد احد ولا لاحد عندنا ميثاق. در واقع امام علیه السلام داره میفرماد که برای شیعیانمون حلال کردیم، چه حاضر چه غایب، برای غیر شیعه هم حلال نکردیم. سنی ها بر اساس این روایات، حالا بعضی هاشون اومدن گفتن که شیعیان میگوین که حلال و حرام دست امام، بعدم بنا میکنن آیه قرآن میخونن که حکم فقط دست خداست، هر که حلال خدا را حرام میکنه کافر میشه. از این حرفه بیرد اون روایاتی که میگوید که حلال و حرام دست امام، همه تو باب خمس، هیچی تو غیر باب خمس نداره. این که امام میگوید حلال میکنم یا حرام میکنم، نه یعنی که احکام خدا رو عوض میکنم، این مثل اینه که این کتاب مال منه، ملک منه. مطالعه این کتاب را برای زید حلال کردم، مطالعه این کتاب را برای عمر حرام کردم، این حکم خدا عوض نشده. مال خودش رو امام میخواد ولی کسی حلال کنه ولی که حرام کنه. پس این که هیچ ربطی به اون حرفایی که سنی ها تهمت زدن و کتاب نوشتن ندارن. من دیشب هفت تا کتاب مستقل، نه اینکه مثلا در زمینا، هفت تا کتاب مستقل که سنی ها فقط در این باره نوشتن علیه شیعه، که شیعه ها میگن که حلال و حرام دست امامه، امام هرچی خواست حلال میکنه هرچی خواست حرام میکنه. جوابش همین بود که عرض کردم بود. اینا هفت کتاب مستقل، آن غیر مستقل که در زمین کتاباشو خیلی هست. این روایت می‌فرماید امام در خمس سهم داره، برای شیعیان سهم خودشون را حلال کرده اند. بخیر نه، معصومین علیهم السلام ولایت تکوینی دارن بدون هیچ شک و شبهه، اما ولایت تشریعی اگر به معنی اجرای احکام، مثل یه قاضی ولایت داره یعنی چیکار میکنه؟ یعنی حکم خدا رو اجرا میکنه. ولایت به این معنا ولایت تشریعی ائمه دارن، اما ولایت تشریعی به معنی قانون گذاری، یعنی یه چیزی واجب بکنن یه چیزی حرام بکنن، به این معنا نخیر. ائمه ندارن، پیغمبر هم نداره. دو مورد سه مورد بیشتر نیست، یکی رکعت سوم و چهارم نمازه، یکی مثلا فرض کنید که وقوف به عرفات اوناست. نه اون یه مورد دلیل خواسته، جای دیگه دلیل نداره، جای دیگه. ولی تو اون مورد چون برای مشعر وقوف به مشعر تو متن قرآن اومده، اما وقوف به عرفات قرآن اومده یا نیومده؟ وقوف به عرفات رکن حجی، وقوف به مشعر فرض الله، وقوف به عرفات فرض نبی کرد.
این یه اصطلاحیه
برای
پیغمبر روایات من ما واجب کرده، نه اینکه خود پیغمبر وقوف در عرفات را تشبیه
کرده. قریش حتی در زمان پیغمبر اکرم به عرفات نمی رفتن. حج از وقوف به مشعر شروع می شد. پیغمبر اکرم فرمود از عرفات. بله من همین رو میگم،
نقل کرده احکام خدا را توسط روایات.
بله اون اونش درست نیست. اما این که نگفتیست که تو عرفات وقوف بکنید، فرما هر وقت از عرفات میاد برید مشعر وقوف کنید. نه این خودش بیانگره اینه که تو عرفات بودید، اما تو عرفات واجب بود باشید، اینه که نمیفهمونه. خب این یک حدیث، این یک حدیث رو هم اشاره بکنم بعد دیگه محتوی نهاد. حدیث 20 همین با یا حدیث 19 و 20 این احادیث اینه: ان علی ابن محمد، ان علی ابن العباس، ان الحسن ابن عبد الرحمن، ان عاصم ابن حمید، ان ابی حمزه، ان ابی جعفر علیه السلام. این حدیث از احادیث غلاته، راویش از غلات هم حالا دیگه فرصت نیست که سند شما هم توضیح بده، ولی اینجور احادیث قابل اعتماد نیست. امام علیه السلام فرمود: نحنو اصحاب الخمس والفی، اصحاب خمس ماییم، وقد حرمناهو على جمیع الناس، خمس را حرام کرده بر همه، ما خلاشیتنا. این یکی. حدیث بعدی هم حدیث امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر امام حسن عسکری، حضرت علی میگه: یا رسول الله، من میدونم بعد از شما پادشاهان ستمگری میآیم و در موقعی که اینا جنگ میکنن خمس اون مقداری که مال من میشه، من سهم خودم را به شیعیان بخشیدم. پیغمبر فرمود که: یا علی، تو به رسول خدا اقتدا کرده ای، من هم سهم خودم را به شیعیان میبخشم، ولی زا هر چی گرفته میشه به شیعیان حلاله و سنی ها حرامه. این دوتا حدیث هر دوتا سندشون خرابه، ولی حالا از جهت دلالت به اینکه این حدیث چی میخواد بفرمونه دینه، آیا واقعا اینطور که متاسفانه و متاسفانه بعضی ها منبر رفتن رو منبر میگن سنی ها حرام زادن یا نمون سنی ها حلاله، این اینطوریه معنی این احادیث یا اصلا معنیش چیز دیگری نداشته؟